أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبيه رابع در استصحاب کلی بود. اقسام استصحاب کلی 4 تا بود. قسم اول این بود که کلی در ضمن یک فرد معین معلوم الحدوث باشد و مشکوک البقاء در ضمن همون فرد، و یا در ضمن احد الفردین معلوم الحدوث باشد و مشکوک البقاء علی ای تقدیرن. مثل این که می دانیم ان زید یا امر دیروز در منزل موجود بودند و انسان در ضمن زید یا امر در منزل موجود شده بود، امروز وجود انسان در منزل محتمل البقائه. اگر زید بود محتمل البقائه، اگر امر هم بود محتمل البقائه، که این قسم اول از استصحاب کلی است. قسم دوم این بود که کلی در ضمن احد الفردین موجود شد سابقا و الان شک در بقای آن کلی که داریم علا احد تقدیرین هست. اگر در ضمن زید موجود بود انسان فدار، مقطوع الارتفاع است. اگر در ضمن امر موجود بود مقطوع البقاء یا مشکوک البقاء است، که عرض کردیم بسیاری از بزرگان گفتن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، اما به این شرط که اثر شرعی برای صرف الوجود کلی بار شده باشد. برخی از بزرگان مثل صاحب منتقل اصول که استصحاب کلی قسم ثانی را قبول ندارند. کسانی که قبول دارند اکثرشون اکثرن و یا عدد معتنابهی از اینها شرط کردند در جریان استصحاب کلی قسم ثانی این که اثر شرعی برای صرف الوجود کلی بار شده باشد، ولذا امام قدس سره مثال میزنن، میگن اگر شما فرض کنید پوست گوسفند را کنار فرض کنید قصابی دیدید، یک گوسفند در این قصابی مقطوع و تزکیه است، یک گوسفند مقطوع و عدم تزکیه است، این پوست معلوم نیست مال گوسفندی است که مقطوع التزکیه است یا مال گوسفندی است که مقطوع المیته است. ایشان فرمودن استصحاب عدم تزکیه در مورد اون گوسفندی که صاحب این پوست است، استصحاب فرد مردد هست. عنوان صاحب و هازل جلد که موضوع اثر شرعی نیست، صرف الوجود این عنوان که موضوع اثر شرعی نیست، اثر شرعی به نحو انحلال رفته روی جلد المیته، جلد ما لیس به مزکا. خب ما در کدام یک از این دو گوسفند میخواهیم استصحاب عدم تزکیه جاری کنیم؟ یک گوسفند که مقطوع التزکیه است، گوسفند دیگر که مقطوع المیته است. چطور استصحاب کنیم عدم تزکیه را؟ ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست، ولذا فرمودن این استصحاب جاری نمیشه. نوبت میرسه به قاعده طهارت در این فوز. برخلاف کسانی مثل مرحوم آی خویی و مرحوم استاد، میگن شما این را به عنوان استصحاب فرد مردد مطرح کردید و جاری ندانستید. این درست نیست، این یکی از اقسام استصحاب کلی قسم ثانی است که ما جامعی رو لحاظ کردیم، صاحب و حاضل جلد که مردد است بین اون گوسفندی که مقطوع التزکیه است و یا اون گوسفندی که مقطوع المیت است. اما این عنوان کلی و جامع ارکان استصحاب درش تمامه. صاحب و حاضل جلد یک زمانی قطعا تزکیه نشده بود، استصحاب میگه که بعدن هم تزکیه نشد. در این عنوان اجمالی ارکان استصحاب تمامه و استصحاب جاری است. این عنوان خودش موضوع اثر نیست، مشیر است به یک واقعی که اون واقع موضوع اثر است و همین مقدار به نظر مرحوم آقای خویی و استاد کافی است که انشاءالله بعداً بحث استصحاب فرد مردد را در ذیل استصحاب قسم ثانی از استصحاب کلی باید بحث کنیم و توضیح بدیم. کسانی که این استصحاب رو جاری نمی دانن میگن استصحاب کلی قسم ثانی در جایی است که اثر شرعی برود روی صرف الوجود کلی، نه روی افراد کلی. اینجا اثر شرعی رفته رو افراد کلی. جلد این گوسفند اگر مزکا نباشد نجس است، جلد اون گوسفند دوم اگر مزکا نباشد نجس است و هاکذا. عنوان این که ما بگیم صاحب هازل جلد، این عنوان موضوع اثر شرعی نیست که ما بخوایم در او استصحاب عدم تزکیه جاری کنیم. اونایی که منکر استصحابند در اینجا این رو به عنوان استصحاب فرد مردد مطرح میکنن و میگوین استصحاب در آن جاری نیست. قسم سوم از استصحاب کلی این است که ما بدانیم کلی در ضمن یک فرد معین موجود شد و اون فرد یقیناً مرتفع شده است، مقطوع الارتفاع است، ولیکن احتمال می دهیم بقاء کلی را در ضمن فرد آخر. انسان دیروز در ضمن زید موجود بود ولی امروز یقینا انسان در ضمن زید موجود نیست. احتمال می دهیم در ضمن امر موجود باشد، استصحاب بکنیم بقاء کلی انسان را، این می شود استصحاب کلی قسم ثالث. مرحوم شیخ برای قسم ثالث سه فرض ذکر میکنه. فرض اول اینه که احتمال بدیم این فرد مشکوک البقاء مقارن با اون فرد مقطوع الزوال موجود بود، احتمال بدهیم که امر همزمان با وجود زید در دار موجود بود. مرحوم شیخ فرموده است در اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است. فرض دوم این است که ما احتمال میدیم مقارن با ارتفاع و زوال اون فرد سابق این فرد جدید موجود شده باشد. در زمانی که زید در خانه بود امر با او قطعا نبود. احتمال میدیم همزمان که زید از خانه رفت امر وارد خانه شد، مقارن با ارتفاع فرد سابق فرد جدید احتمال میدهیم موجود شد. در فرض اول ما احتمال میدیم این فرد مشکوک مثل امر مقارن با وجود اون فرد سابق موجود بود. ما روز جمعه یقین داشتیم به وجود انسان در دار در ضمن زید. احتمال میدیم که کنار زید امر هم موجود بود روز جمعه. حالا شنبه شده، زید یقینا از خانه بیرون رفته، ولی اگر امر در کنار او بود محتمل البقا یا مقطوع البقا علی تقدیر الحدوث. این یک فرض است که مرحوم شیخ انصاری فرموده است استصحاب کلی قسم ثالث در این فرض جاری است. فرض دوم این است که میدانیم اون وقتی که زید در خانه بود امر همراه او نبود، ولی احتمال میدیم مقارن با ارتفاع و زوال اون فرد اول که وجود زید فی الدار است این فرد جدید موجود شد و امر وارد خانه شد. در اینجا فرموده است که مرحوم شیخ استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. فرض سوم که مرحوم شیخ مطرح میکنه میفرماید که ما بدانیم وجود شدید یک شیء قبلا موجود بود و از بین رفت، احتمال بدهیم که اصل وجودش باقی باشد و صرفا شدت وجودش از بین رفته باشد. قبلا این جسم سیاهی شدید داشت، سیاهی شدید او از بین رفت، اما احتمال میدیم اصل سیاهی او باقی باشد. اینجا هم فرموده است استثاب میکنیم بقاء اصل سیاهی این جسم را، که به نظر ما این اشتباه، این فرض سوم استثاب فرد است نه استثاب کلی. شدت و ضعف سیاهی این جسم از حالات سیاهی این جسم است، از حالات فرد است. مثل اینکه زید قبلا چاق بود، بعد میدانیم دیگر چاق نیست، اما نمیدونیم آیا با از بین رفتن چاقی او خودش هم از بین رفت یا نه خیر خودش باقی است. خب استصحاب بقاء زید میکنیم چون لاغری و چاقی از حالات زیده. به این نمیگن استصحاب کلی قسم ثالث، این استصحاب کلی نیست، اصلا استصحاب فرد است. فردی است که حالت او از بین رفته ولی اصل وجودش محتمل البقائه. ولذا بهتر این بود که ایشان این فرض ثالث را به عنوان استصحاب کلی قسم ثالث مطرح نمی کردن در رسائل. فرض فقهیش این است که ما بگوییم حدث یک چیز هست، اکبر و اصغر بودن شدت و ضعف حدث هست. اون وقت ما بعد از این که غسل بکنیم یقین داریم که این حدث اگر مرتبه شدید داشت از بین رفته. اگر این حدث به حد حدث اکبر رسیده بود، یعنی به حد حدث شدید رسیده بود، از بین رفته است. ولی احتمال میدیم که حدث به مرتبه خفیفه در ضمن حدث اصغر باقی باشد. اگر ما حدث اصغر و حدث اکبر را دو فرد از حدث ندانستیم، مرتبه شدیده و خفیفه حدث دانستیم، مثال می شود برای این قسم، یا وجوب و استحباب که ما بدانیم این حکم که قبلا حکم وجوبی بود یقینا دیگر در مرتبه وجوب باقی نیست، اما نمیدانیم در مرتبه استحباب این طلب استحبابی هست یا کلا اصل طلب هم با از بین رفتن مرتبه شدیده طلب که وجوب است از بین رفت. مرحوم شیخ فرموده است استثنا میکنیم جامع طلب را. این طلب قبلا شدید بود، شدید بودن او یقینا نسخ شد، نسخ الوجوب، اما نمیدانیم اصل طلب باقی است یا باقی نیست. مرحوم شیخ فرموده استثنا میکنیم جامع طلب را، که به نظر ما اگر واقعا اختلاف بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف طلب واحد باشد، این استصحاب فرد است. این فرد از طلب قبلا شدید بود، حالت شدتش از بین رفت چون وجوبش نسخ شد، اما اصل طلب محتمل البقای استصحاب فرد میکنیم. پس استصحاب کلی قسم ثالث دو فرض دارد نه سه فرض. قسم رابع از استصحاب کلی این هست که ما بدانیم کلی در ضمن یک فرد معین موجود شد و اون فرد یقینا مرتفع شد، ولیکن علم داریم همزمان به وجود کلی در ضمن یک فرد علامت دار. مثلا دیروز انسان در ضمن زید موجود شد در این خانه، و امروز قطعا انسان در ضمن زید در خانه موجود نیست. اما ما یک علم دیگری داشتیم و اون این است که انسان در ضمن یک شاعر دیروز موجود بود، چون دیروز صدای خواندن شعر از این خانه به گوش می رسید. اون شاعر نمی دانم آیا همون زید بود که دیگر باقی نیست، یا اون شاعر شخص دیگری بود که معلوم البقا یا محتمل البقا است علی تقدیر حدوثه. من دو علم دارم، یک علم به وجود کلی در ضمن یک فرد تفصیلی که معلوم الارتفاع است. علم دوم به وجود کلی در ضمن یک فرد ذوالعلامه که نمیدانم این علامت منطبق است بر همون فرد معلوم الارتفاع یا بر فرد آخر. مثال فقهی بزنم از خود مرحوم آقای خویی. ایشان فرمودن که شخصی جنب شد بعد رفت غسل کرد، بعد از غسل خوابید، از خواب که بیدار شد در لباس خودش منی دید. نمیداند این منی همون مربوط است به همان جنابت دیشب که از آن غسل کرد یا مربوط است به احتلام امروز صبح که بعد از غسل دیشب خوابید شاید محتلم شد و این منی مربوط است به جنابت بعد از اون غسل قبلی. اینجا دو علم داره، یک علم داره به جنابت دیشب و علم هم داره به ارتفاع آن. علم دیگر این است که میداند هنگام خروج این منی برای او جنابت حاصل شده بود. نمیداند جنابتی که هنگام خروج این منی حاصل شد، این فرد ذوالعلامه، همون جنابت دیشب است و این منی مربوط است به همون جنابت دیشب که معلوم الارتفاع است، یا جنابت جدید است که بعد از غسل دیشب حاصل شد، خواب رفت امروز صبح و شاید در این خواب محتلم شد و این منی نتیجه این احتلام است که معلوم البقا هست. صاحب عروه معتقده که ما استصحاب نمیتونیم بکنیم بقاء جنابت را، چون ما یک فرد از جنابت داشتیم دیشب که مقطوع الارتفاع، فرد دیگر از جنابت مشکوک الحدوث. مرحوم آقای خویی فرموده نخیر، ما استصحاب بقاء جنابت به عنوان کلی قسم رابع جاری میکنیم و این معارضه میکنه با استصحاب بقاء طهارت هنگام غسل دیشب. از یک طرف پس از غسل دیشب یقینا این مکلف طهارت داشت، استصحاب بقاء طهارت میگوید هنوز هم طهارت دارد، معارضه می کند با این استصحاب که هنگام خروج این منی این مکلف جنابت داشت و این جنابت محتمل البقاء. چرا؟ برای اینکه این جنابت یک علامتی دارد، الجنابت و حین خروج هذا المنی، و این جنابت معلوم الانطباق بر جنابت دیشب نیست، شاید منطبق باشد بر یک جنابت جدیده و لذا این جنابت با این عنوان که علامت دار شد محتمل البقاء و لذا ایشون می‌فرمایند اون استصحاب بقاء طهارت با این استصحاب بقاء جنابت تعارض و تساقط می کنند. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در رابطه با تحصیل شرط طهارت نماز قاعده اشتغال جاری است. ما یقین داریم به اشتغال ذمه من به لزوم تحصیل طهارت برای نماز و شک در امتثال آن داریم قاعده اشتغال میگوید اگر غسل نکنید نماز بخوانید شک که در امتثال دارید و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. بله، محرمات جنوب را بخواهد مرتکب بشود این شخص مشکل ندارد، چون استصحاب بقاء جنابت معارضه کرد با استصحاب بقاء طهارت، توارد حالتین است. نسبت به براءت از محرمات محدث ما مشکلی نداریم، شک که در تکلیف داریم، شک داریم که آیا مکلف است این شخص به اجتناب از محرمات جنوب، رفع عن امتی ما لا یعلمون. اما نسبت به تحصیل طهارت در نماز شک در امتثال است، نه شک در تکلیف. قاعده اشتغال جاری می شود، ولذا هم باید وضو بگیرد بر اساس قاعده اشتغال، هم باید غسل بکند. غسل باید بکند چون توارد حالتین بین جنابت و طهارت شد، تعارض کرد استصحاب طهارت با استصحاب جنابت، و قاعده اشتغال میگوید شک که در امتثال داری اگر غسل نکنی. غسل هم بکند وضو نگیرد، باز قاعده اشتغال میگوید شاید تو مأمور به غسل نیستی، شاید این غسل، شاید این غسل محصل طهارت برای تو نباشد، احتیاطا وضو هم بگیر. نه، فرض ما یک وقت بعد از غسل بیدار بوده، در بیداری بدون اینکه حدث اصغری از او صادر بشه، بعد از چند ساعت میبینه که لباسش ملوث به منیست، احتمال میده در عالم بیداری این منی خارج شد. این فرض که فرض متعارفی نیست، بله نیاز به وضو ندارد، چون یا جنوب است که غسل برای او مجزی است، یا جنوب نیست که غسل سابقش با حدث اصغر نقض نشده، به این معنا که همون غسل سابق مجزی از وضو است. اما در اون فرضی که ما عرض کردیم که بعد از غسل دیشب خوابید و بیدار شد، منی در لباسش دید و احتمال میداد احتلام در این خواب بعد از غسل پیدا کرد و جنوب شد، خب اینجا، خب اون غسل دیشب که مغنی از وضوع الان که نیست و معلوم هم که نیست این شخص جنوب شده باشد، ولذا قاعده اشتغال میگه هم غسل کن هم وضو بگیر. نسبت به نماز قاعده اشتغال میگه هم وضو بگیر هم غسل بکن، قاعده اشتغال داره. نسبت به محرمات جنوب براءت از محرمات جنوب هست. این تصویر فرمایش آقای خویی، البته در اینجا مطالبی ممکنه مطرح بشه که در ادامه بحث اینا رو باید عرض کنیم. این محصل چهار قسم از اقسام استصحاب کلی. بله، چطور این مثال استصحاب کلی قسم رابع است و فرقش با استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالثی است؟ ببینید، در این مورد ما علم به تحقق کلی جنابت در ضمن یک فرد معین داریم، جنابت دیشب، و علم به ارتفاع اون فرد معین داریم، در حالی که در کلی قسم ثانی هیچ کدام از این دو فرد معلوم الحدوث نبودند. می دانستیم یا حیوان در ضمن پشه موجود شد یا در ضمن فیل، هیچ کدام معلوم به تفصیل نبودند. اما در این مثال جنابت تحقق جنابت در ضمن جنابت دیشب معلوم به تفصیل است و علم تفصیلی هم به ارتفاع آن داریم. پس این کلی قسم ثانی نیست. اما این که کلی قسم ثالث نیست، چون در کلی قسم ثالث یقیناً ما اون معلومه به تفصیلمان زائل شده است. انسان در ضمن زید موجود بود دیروز و امروز دیگر موجود نیست و ما بیش از این علم نداریم. ما نسبت به وجود هم شک بدوی داریم، چون ما چه میخواهیم بگوییم؟ ما میخواهیم بگوییم انسان در ضمن زید قطعا موجود شد و قطعا مرتفع شد. انسان در ضمن امر مشکوک الحدوث است، شک بدوی در حدوث این کلی در ضمن فرد آخر داریم. اما در قسم رابع که این مثال جنابت مثال برای قسم رابع است، ما یک علم دومی هم داریم، شک بدوی نیست. علم دوم این است غیر از علم به حصول جنابت در دیشب و علم به ارتفاع اون جنابت، یک علم دیگری داریم. علم داریم به حصول جنابت هنگام خروج این منی و شک در بقای این جنابت داریم. چرا؟ چون این جنابتی که معلوم بالاجمال است یک عنوانی دارد، یک علامتی دارد که این عنوان مشکوک الانطباق است بر اون جنابت دیشب. شاید بر او منطبق باشد، شاید بر فرد دیگری از جنابت منطبق باشد که حادث است. این می شود استصحاب کلی قسم رابع، که اشکال مهم این استصحاب کلی قسم رابع اینه که گفته میشه که آقا اگر این استصحاب جاری بود، صحیحه زراره هم میتونست همین کار رو بکنه. امام وقتی زراره گفت که ظن انه نام، استصحاب کرد بقای وضو را. خب میتونست زراره بگه آقا ما یک استصحاب کلی قسم رابع داریم. کدام استصحاب؟ استصحاب بقای آخرین حدث عنوان بدهیم، نگیم شک داریم در خواب بی عنوان، بعد بگیم استصحاب میکنیم که ما خواب نرفتیم، وضوء من قبل از این خواب مشکوک مستصحب البقاء است. بیاییم یک عنوان بدهیم به این خواب مشکوک، بگیم آخرین خواب، آخرین حدث. خب من یقین دارم به این که مبتلا شدم به آخرین حدث. این عنوان آخرین حدث معلوم الانطباق نیست بر اون خواب دیشب که بعد از آن یقینا وضو گرفتم. شاید آخرین حدث، آخرین خواب بعد از این وضو موجود شد، همین لحظه ای که ظن انه نام، شاید فی علم الله خواب رفت. و اگر بعد از این وضو یقینی که ظن به نوم پیدا کرد فی علم الله خواب رفته باشد، آخرین خواب، آخرین حدث منطبق می شود بر این خواب جدید. خب گفته می شود جناب آقای خویی، امام علیه السلام اگر استصحاب کلی قسم رابع شما را قبول داشت، نباید استصحاب می کرد بقای وضوع را، باید معارض میگرفت استصحاب بقای وضو را با استصحاب بقای آخرین حدث. چون من علم دارم که آخرین حدثی از من صادر شد و آخرین حدث تا الان بالاخره تا حالا در پرونده زندگی من آخرین خوابم کی بود؟ نمیدانم. آخرین خواب خواب دیشب بود که یقیناً بعد از آن وضو گرفتم، ولی شاید آخرین خواب خوابی باشد که من بعد از این وضو ممکن است رفته باشم. ظن انه نام. آخر نومن چه فرق میکنه با آخر و جنابتن؟ چه فرق میکنه با اونی که آقایی گفت الجنابت و عقیب خروج هاز المنی؟ یا به تعبیر ایشون میگیم حدث ناشی از آخرین خواب. این محتمل البقایه. چرا؟ برای اینکه من نمیدانم حدث ناشی از آخرین خواب اون حدثی است که قبل از وضوع نماز صبح بود، چون آخرین خواب اگر خواب دیشب بود اون حدث هنگام آخرین خواب با وضوع برای نماز صبح نقص شد از بین رفت، ولی شاید فی علم الله حدث ناشی از آخرین خواب منطبق بر خواب دیشب نباشد، منطبق بر حدث قبل از وضوع نماز صبح نباشد، مشکوک الانطباق است بر آن. شاید فی علم الله منطبق باشد بر یک حدثی بعد از وضوع این نماز صبح که من نمیدانم آیا خوابم برد یا نبرد، شاید بر اون منطبق باشد. مثل این مثال جنابتی که آقای خویی فرض کرد، خب اینم شک دارد، شاید همون این منی دیشب خارج شده بود و جنابت دیشب بود که یقینا غسل کرده است، و شاید یک جنابتی بعد از نماز صبح که خواب رفت یا در بیداری حواسش پرت شد حاصل شده، میشه مشکوک الانتباه. خب در صحیح زراره هم اینو میشد امام فرض کنه. در قسم رابع دو تا علم چی بود؟ علم اول، علم به حدوث جنابت در ضمن اون جنابت دیشب، در ضمن احتلام دیشب که مقطوع الارتفاع است. علم دوم، علم به حصول جنابت در هنگام خروج این منی که در لباسش دیده است. مهم علامت درست کردنه. آخه میگه علامت درست بشه برای اون کلی که دیگه معلوم الانطباق نباشد بر اون فرد متيقن الزوال، و ما احتمال بدیم منطبقون علیهش فرد جدیدی است که معلوم البقاء است علی تقدیر الحدوث، یا مشکوک البقاء است علی تقدیر الحدوث، می شود استصحاب کلی قسم رابع. خود آقای خویی مثال ظاهرا میزنه، میگه دیروز انسان در ضمن زید موجود شد در دار، دیروز یک صدایی هم از این خانه به گوش میرسید، حالا شاعر نباشد یک زمزمه‌ای به گوش میرسید، یک آواز انکر الاسواتی به گوش می رسید، یک خمیازهی به گوش می رسید، همین علامت دار می کنه. ولذا می گیم من می دانم انسانی در ضمن اون فردی که خمیازه می کشید آواز می خوند، سایش رو من دیدم، یک علامتی میدیم موجود شد. نمیدونم اون انسانی که در ضمن این فردی که آوازش رو میشنیدم سایش رو میدیدم موجود شد، آیا همون زید است که معلوم الارتفاع است، یا فرد آخری بود، ایشون میگه استثنا میکنیم وقاء انسان را در ضمن اون فرد ذوالعلامه که معلوم الارتفاع نیست مشکوک البقاء است استثاب میکنیم. خب اگر این جوریه هر علامتی که معلوم الانطباق نکند کلی را، کلی مشتمل بر این علامت و عنوان کاری بکند اون علامت و عنوان که این کلی مشتمل بر این عنوان و علامت معلوم الانطباق نشود بر اون فرد تفصیلی که مقطوع الزوال است، ایشون میگه استثابش جاری است، میشه استثاب کلی قسم رابع. خب نقض وارده دیگه، نقض میکنن، میگن شما در مورد سعیه زارم میتونستید یه عنوان بدید به اون حدث، نگید شک دارم، میدانم دیشب خواب رفتم و بعد از آن وضوع گرفتم، شک دارم در خواب جدید. چرا اینجور میگید؟ بگید من میدانم که من علم دارم به آخرین حدث، من علم دارم به حدث ناشی از آخرین خواب، عنوان بدید. و من واقعا نمیدونم. شما میتونید قسم حضرت عباسی بخورید آخرین خواب شما تا ساعت 9 امروز خواب دیشب بود، با اینکه احتمال میدید بعد از نماز صبح خوابتون برده باشه. آیا شما آخرین خوابتون تا ساعت 9 امروز خواب دیشب بوده؟ شما که شک دارید امروز صبح خوابتون برده، میگید نه، شاید آخرین خواب من خواب منطبق باشه بر خواب امروز صبح. من چه میدونم، من نمیدونم امروز خوابم برده یا نه. خب آی خوی، استصحاب بقای حدث ناشی از آخرین خواب، این طبق نظر شما باید جاری بشه و معارضه کنه با اون استصحاب بقای وضو در صحیح اولای زراره. خب اگر واقعا استصحاب به لحاظ عناوین تفصیلی مقدم است، یعنی استصحاب کلی قسم رابع درست نیست، چون اگر عنوان الجنابت و عقیب خروج هذا المنی را شما حذف کنید و افراد نظر کنید، یک فرد از جنابت دیروز مقتوع الحدوث و مقتوع الارتفاع است و شک داریم در حدوث فرد جدید از جنابت. عنوان دادید به جنابت، گفتید جنابت و عقیب و خروج آزلمنی مشکل پیدا کردیم. اگه این عنوان اجمالی رو ندید، به عنوان تفصیلی نگاه کنید که ما علم به ارتفاع یک فرد و شک در حدوث فرد جدید داریم. این راجع به اقسام چارگانه استصحاب کلی با یک بررسی اجمالی و طرح شبهات که منشأ میشه شروع کنیم بحث استصحاب کلی را. دو اشکال اساسی به استصحاب کلی در همه اقسام وارد شده، یکی استصحاب کلی در احکام، یکی استصحاب کلی در موضوعات. این دو اشکال را که یکی مربوط به استصحاب کلی در احکام است و دیگری استصحاب کلی در موضوعات، این دو اشکال رو بررسی کنیم ببینیم جواب دارد یا ندارد. بعد تفصیلاً تک تک این اقسام را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.